کرد کرد چه ناکارآمدی میبینید؟ آیا ما در درون نظریه هیستوریسیزم نمیتونیم پدیدار را، فنومن را، آنچنان که هست ذاتش را به درستی بشناسیم؟ پس بنابراین اینو باید بذاریم کنار، با یک نظریه دیگه بشناسیم. من تصورم اینه که ما مسئله واحدی نداشتیم و چون مسئله واحدی نداشتیم نمیتونیم به نحو یک پارچه بیان بکنیم که حداقل از زمان حمله اعراب تا کنون یک مسئله واحدی داشتیم و ایران شهری پاسخ به اون مسئله بوده. ما پیش از حمله اعراب حتی در دوران سلطه سلوکیان مسئله ای را به نام ایران شهری نداریم. علتش هم کاملا روشن هست، برای اینکه تفکر یونانی هیچگاه در ایران دلدادگی بهش وجود نداشت و اساسا آیین مناسک و شهر ایران متفاوت از آنچه را که در یونان میگذشت بود. گرچه گزنفون تربیت کوروش می نویسه و برای اونها بسیار قابل توجه هست، گرچه تو الکیبیادس دوم یا بزرگ باز دوباره دارید همین را می بینید و اونها دارن توجه می کنن به ایران به خاطر این هستش که با ایران نزدیک هستن، اما ما در ایران هیچگاه تا قبل از سال 217 که عملا دستگاه ترجمه را می افته هیچ شیفتگی نسبت به یونان نداریم، نسبت به حوزه های یونان زدگی هم نداریم. بنابراین کاملا روشن است وقتی پارت ها و اشکانیان میان، سلوکیان هیچ تأثیر فرهنگی عمده ای نذاشتن و به راحتی از حوزه ایران خارج میشن. ما هیچ دوره ای سراغ نداریم که در ایران تحت عنوان یونانی معابی ازش نام ببریم، چه در زبان چه در فرهنگ. من منکر مراوده نیستم، اون یه بحث دیگه. خب اما به نظر میاد از دوره پهلوی دوم تا الان، اجازه بدید من همین رو به همین نحو مبهم بیان بکنم چون موضوع من نیست، مسئله من نیست. اون ما از زمان پهلوی دوم و به طور خاص از سال 1343 به بعد با یک معضلی مواجه هستیم. هنوز همون معضل واحد را داریم که در قبال اون نظریه ایران شهری رو مطرح کردیم و اون چیرگی دنیای اسلام، تلاش دنیای اسلام برای احیای خلافت و سلطه دادن نظریه خلافت بر تمامی بخش‌های اسلامی بود. به عنوان تنها نظریه و حاکم بلا منازع الگوی زندگی، فرهنگ، اندیشه و قدرت در دنیای اسلام، این رقابت با انقلاب ایران تشدید شد. پیش از انقلاب از حیث مفهومی چون این رقابتی دیده نمی‌شد، اما از حیث قدرت چون این رقابتی دیده می‌شد. و دیدگاه آقای طباطبایی که تابعی از نظریه خارجه نظام هست، تقریبا میشه گفت ادامه نظریه ایست که ما از سال 43 شروع کردیم و پهلوی دوم نهادها، مراکز، نامگذاری‌ها، جشن‌ها و تلاش‌هایی را در احیای مواریث دوران گذشته، من اونا را اصلا باستانگرایی برخلاف تفسیری که وجود داره نمیدونم، یعنی ما الان یک فهم نادرستی داریم که پهلوی دوم به دنبال باستانگرایی برای زدودن ارزش‌های دینی بود، نه، اون ممکن هست بعدها تفسیر بشه، یعنی دیگران ممکن یک فهمی داشته باشن، اما مسئله اول آنچنان که من خوندم، حتی جلسات محرمانه اونها رو مطالعه کردم که آخرین جلسه در سال 1356 در شیراز برگزار شد و گفتن سال 57 در مشهد این رو برگزار میکنیم، من تمامی اون صورت جلسه رو خوندم به اندازه نزدیک به 1000 صفحه بود و آقایونی که شما کم و بیش میشناسید توش بودن و باز هم اون موضوع بحث ما نیست، نمیخوام اونها رو متذکر بشم. ما از سال 43 تا الان یه پروژه داریم و اون هستش که ما به تدریج احساس کردیم در درون عرب زدگی داریم قرار میگیریم، هم از حیث قدرت هم از حیث فرهنگ، و این مسئله برای ما واکنش رو شکل داد که بتوانیم در درون هویت ایرانی به قدرت مستقل، به فرهنگ مستقل، اما در درون بازگشت نگاه بکنیم. و الان هم من معتقد هستم که میزان رقابت در جمهوری اسلامی نسبت به دنیای عرب و فهم عرب کاملا همون رقابتی رو که من از حیث نظری دارم تأکید میکنم وجود داره و بلکه تشدید شد. پرسش سوم من این هست. ما با ایران شهری به گذشته بیاندیشیم یا به آینده؟ یعنی پروژه ایران شهری مربوط به گذشته است یا مربوط به آینده است؟ من معتقد هستم که پروژه ایران شهری برخلاف تفسیری که وجود داره و حتی گهگاهی در نوشته های آقای طباطبایی من دیدم که ناظر آقای طباطبایی که ناظر بر گذشته هست، معتقد هستم پروژه ایست در ایران برای آینده. خب پس اجازه بدید من دوباره برگردم. سه پرسش مطرح کردم. پرسش اول این هستش که ایران شهری به طور دقیق چیست؟ آی دوستو میده هر وقت فکر میکنید من آره باید زمان رو چیز کنم، قبلش یه مقداری 10 دقیقه قبل تذکر بدید. من معتقد هستم ما اولین سرچشمه های ایران شهری رو در فردوسی میبینیم. پیش از فردوسی ما چیزی به نام ایران شهری از حیث نظری، نه از حیث پرکتیک، نداریم. در فردوسی دو تفسیر مهم وجود داره. یه تفسیر این هستش که اساس تفکر فردوسی دشمنی با اعراب و بازگشت به ایران باستان هست، پس نظریه مقابله با اعرابه. دیدگاه دوم، من معتقد هستم که فردوسی دو تفکر رو داره با هم مقایسه میکنه، تفکر ایرانی رو در مقابل تفکر غیر ایرانی، که عنصر مسلط تفکر غیر ایرانی اون زمان عرب هست. یعنی او در حقیقت داره تابعی از نظریه دوالیته خیر و شر نگاه میکنه. این خیر و شر خب در شخصیت سازیش کاملا وجود داره، در سه بخش شاهنامه وجود داره، چه در دوره اساطیری پیشدادیانی، چه در دوره جنگاوری مربوط به حوزه مبارزه ایرانیان یعنی فریدون و مسئله ضحاک، و چه در تاریخ واقعی ایران که نمیدونم بعضی ها معتقد هستن فردوسی توجه دقیقی به هخامنشیان نداره و مسئله را با اشکانیان شروع میکنه، اما من چون این تفسیری ندارم. او اشکانیان را تابعی از هخامنشیان میدونه وقتی داره این تفسیر رو بیان میکنه. و سخن من این هستش که دوره فردوسی وقتی داریم بیان میکنیم، او از این واژه بهره میگیره برای اینکه دیدگاه غیر ایرانی رو، دقیقاً مانند این هستش وقتی ما میگیم غرب، مرادمون ایالات متحده نیست، مرادمون انگلستان نیست، مرادمون فرانسه نیست، بلکه ما با تفکری به نام غرب، این تفکر به معنای غرب میتونه شامل روسیه بشه، شامل ژاپن بشه، حتی شامل چینی که الان رئیس جمهور چین با این تفسیری که از پیشرفت چین و تسلط دیدگاه چین مطرح کرد. ببینید عبارت‌های فردوسی من چند تاشو میخونم ایناست و بعد ببینید به چی داره نگاه میکنه. چون بخت عرب بر عجم چیره گشت، همه روز ایرانیان تیره گشت. یعنی کاملا این دیدگاه مقابل که اون دیدگاه میتونه سعادت بیاره و اون دیدگاه میتونه تیره بختی رو بیاره. جهان را دگرگونه شد رسم و راه، تو گویی نیابد دگر مهر و ماه. زمی نشعه و نغمه از چنگ رفت، ز گل عطر و معنی ز فرهنگ رفت. پس فردوسی وقتی ایران میگه مساویست با فرهنگ، وقتی ایران میگه مساویه با معناست. میتونیم بعدا بدم که شما عکس بندازید، ببخشید. زمی نشعه و نغمه از چنگ رفت، ز گل عطر و معنی ز فرهنگ رفت. ادب خار گشت. ادب یعنی چی؟ ادب طبق دیدگاه اون یعنی تفکر ایرانی. ادب خار گشت و هنرمند وبال، ببستن اندیشه را پر و بال. یعنی پر و بال. خب داره میگه اون تفکر به هیچ وجه برای اندیشه هیچ ساحتی. جهان پر شده از خوی اهریمنی، زبان مهر ورزیده و دل دشمنی. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. خب ببینید این بخش البته طولانی بود، من نقطه چین گذاشتم برای اینکه اونطوره. یعنی شما وقتی که انتها رو نگاه میکنید، پس او داره به ایران نگاه میکنه، به ایران به معنای عام. من وقتی میگم ایران، اصلا مرادم ایران فرهنگی و ایران زبان فارسی و نه، او به هر تفکری که تفکر عقلانی باشه و در این سپهر خرد قرار بگیره او ایران مینامه. اصلا نگاه نمی کنه که در این جغرافیا مرز بتراشه. پس ببینید ما وقتی که در دوره فردوسی نگاه میکنیم، این نوع فهم که باز هم خواهم خون سبب شده که متاسفانه ما بگوییم که فردوسی وقتی میگه عرب هر که باشد به من دشمن است، بدندیش و بدخوی و اهریمن است، بعد بگیم این نگاه مال فردوسی نیست، منسوب فردوسیه. ما اصلا با واژگان سر و کار نداریم. یعنی ما با فردوسی سر و کار داریم که ادعا میکنه نظم بلندی را در این 30 سال فراهم کردم. این نظم بلند به ایران نمیشه. یعنی این تفکری که من دارم میگم، این تفکر اسفهبودی هست، امشاسپندی هست، نوری هست، اسفهبودی هست. پس ببینید او داره از تفکر نوری سخن میگه، تفکر نوری که بعدها در سهروردی تبدیل شد به حکمت خسروانی. دوره دوم ایران شهری دوره ایست که به نظر من ما در دیدگاه خواجه میبینیم غزالی اون رو بحث میده محمد و رگاهی از اون رو هم در فخرازی میبینیم. پس به نظر میاد ما تا سهروردی باید دوره دوم ایران شهری رو ببینیم. برخلاف تفکر بنیادین و عمیق و ظریف فردوسی، ما در خواجه نظام با یک نگاه قهقرایی مواجه هستیم. خواجه نظام به طور کلی ایران و ایران شهری رو خلاصه میکنه در شکل سلطنت ایرانی. و اینی که دارم عنوان میکنم که ای کاش ما میتونستیم امکان مرابطه با سید جواد طباطبایی داشته باشیم، و اون من نظریه بدیل رو که میخوام مطرح بکنم تحت عنوان حکمت خسروانی، حکمت مقام و اندیشه ایرانی یا خرد ایرانی، اون باید جایگزین بشه. من تلقیم این است نظریه غالب در نوشته‌های سید جواد طباطبایی دیدگاه خواجه نظامه، یعنی ایران شهری مساوی است با نظریه سلطنت ایرانیان. نظریه سلطنت اصلا به معنای مضمون رو من مراد ندارم ها، یعنی آدم مردم توش نباشن، این نباشه اون نباشه، نه من اصلا کاری به اون ندارم. من میخوام بگم تماما تقلیل پیدا میکنه در قدرت فقط، که این قدرت میتونه مطلوب باشه از نگاهی، میتونه قابل انتقاد باشه. دیدگاه سوم دیدگاه سهروردی است که تا پایان مکتب شیراز، یعنی تقریبا مربوط به سال 800 که آخرین متفکران ما در حوزه مکتب شیراز که تقریبا نوشته های ایرانی سهروردی برای اونها قابل توجه است، چه جلال الدین دوانی، چه دشتکی ها و چه دیگران. مثلا در کتاب هیاکل النور سهروردی شما این مقدار شرحی که در مکتب شیراز نوشته شده از جمله شواکل الحلفی شرح هیاکل النور شما کمتر میبینید. چرا برای مکتب شیراز ما ایران مهمه؟ اما ایران با این معنا شیراز در جایی قرار گرفته که نه آسیب‌های حمله مغول را دیده و نه آسیب‌های حمله تیمور را دیده. از این حیث یک منطقه امنی است، داره میاندیشه که آینده ایران چگونه خواهد بود و اصلا چه باید بیاندیشیم در مورد آینده ایران، و به درستی نظریه حکمی را انتخاب میکنه تا نظریه سیاسی و قدرت را. دوره چهارم دوره مشروطه هست. دوره مشروطه من تنها از دو نفر نام میبرم. یکی آخوندزاده هست. آخوندزاده خوب میدونید در اواخر سده 13 هجری قمری 1295 مرگش هست. و یکی هم مرزا آقاخان کرمانی هست که تقریبا نزدیک به 20 سال بعد از اون هست. خب ما اگر نگاه بکنیم، عبارتهاشونو که نگاه بکنیم، میبینیم که اساساً نمیشود از این دوره به عنوان یک دوره با تعریف مستقل درباره ایران شهری نگاه کرد. یعنی اونها معتقد هستند که به طور کلی ما مهمترین مانع ترقیمون قرار گرفتن در ذیل فرهنگ عرب هست، با واژه‌های زیادی که میگن اسلامی، عرب، دینی، هرچه، اون رو به عنوان عامل عقب ماندگی تلقی میکنن و تنها شرط را علاوه بر توجه و التفات تام به غرب، بازگشت به ایران باستان میدونن. و اساسا نوع واژه هاشون همین رو بیان میکنه. مثلا خود آخوندزاده میگه ما فرزندان پارسیانیم، قوم عرب دشمنان علم و تمدن هستند که آثار پارسیان را از میان بردن. بر ما بازگشت به گذشته و تعصب بر زندگی پارسیان فرض هست. خب این عبارت ها کاملا معلوم هست که یک تعریف مستقل و نگاه ممتاز و منحازی رو درباره ایران شهری به دست نمیده. آقا خانم همینطور، او در رساله سه مکتوب وقتی که بیان میکنه شاهان ایران باستان هرگز از فرهنگ قدرت انحراف پیدا نکردن، از احکام فرهنگ قدرت، پادشاه بر رعیت تکبر نمی فروخته و بر یک خان با ایشان طعام می خورد و بی نهایت، یعنی مردمان، پادشاه را محترمش می داشتن. خب شما وقتی که اینها را نگاه می کنید به نظر میاد که ملک و شعرای بهار حق داره که بگه از درون این نظریه درباره ایران شهری چیزی غیر از عرب ستیزی به معنای خاص وجود نداره. خب پس سخن من این هستش که این دوره رو که ما نگاه بکنیم نشون میده که ما تفکر مستقل در دوران مشروطه که میتونستیم، اتفاقا میتونستیم، چون دوران مشروطه دورانی هست که ما قدر رو فهمیدیم. از سال 1243 هجری قمری که عهدنامه ترکمنچای ما بسته میشه به بعد، ما خیلی نزدیک شدیم به غرب، یعنی سفرنامه ها، یعنی رفتن متفکران ما از غرب و از نزدیک دیدن، گزارش دادن، ما میتونستیم موقف و ایستار مستقلی رو در مواجهه با غرب شکل بدیم، بر اساس امکانها و داشته های ایران بتوانیم راهی رو برای آینده تفسیر بکنیم. و دوره بعدی ما دوره پهلوی دوم هست که من عنوان کردم. اما من پرسشم در پرسش بحث سوم این بود که برای آینده، من دوره پنجم را نگاه میکنم تحت این عنوان که ایران شهری را به سان نظریه پردازی تمدنی ایران من میخوام نگاه بکنم، که در اونجا هست با محوریت خرد ایرانی باید حرف بزنم. پس اگر نگاه هم در باب ایران شهری معطوف به آینده باشه، من نظریه دیگه ای را طرح میکنم تحت عنوان ایران شهری تمدنی. ایران شهری تمدنی یعنی ما در زیل غرب نمیتونیم تمدن بسازیم، همین تمدن پایان تمدن غرب هست به دیدگاه اونها، پایان نه به معنای منفی، یعنی همه آنچه را که امکانهای اون تمدن بوده بر ما مکشوف شده و ما اونها رو داریم، اما در داد و ستد دیگر با هویتمون با خردمون میتوانیم دیدگاه منحازی رو درباره تمدن شکل بدیم. پرسش خب پس تا اینجا من عنوان کردم که من پور حسن از قبل این مفاهیمی که عرضه کردم ایران شهری رو نه ملیت میدونم، نه نژاد پرستی میدونم، نه جغرافیا میدونم، نه تاریخ میدونم و نه تقلیل یافته به قدرت به معنای خاص، نه قدرت به معنای عام، بلکه ایران شهری رو به سان نظریه خرد یا خرد ایرانی یا حکمت خسروانی میدونم. در پرسش دوم من عنوان کردم که اساساً ایران شهری چه مشکلی از ما رو حل میکنه. من دو موقف رو میخوام در پاسخ به این پرسش طرح بکنم. یه موقف دورانی است که حکومت‌های محلی ایران و من تعبیرشون میکنم به حکومت‌های ملی ایرانی، من از اونها تحت عنوان حکومت‌های محلی نام نمیبرم، این فهم به نظر من ناشی از این هستش که ما در درون ایران حکومت‌های محلی رو به ملک و طوایفی، بی سامانی و اولیگارشی بودن داریم تفسیر میکنیم. من وقتی میگم حکومت‌های ملی، دو سه تا مقصودی دارم که من تنها یک مقصود از اون رو بیان میکنم و اون این هستش که برای نخستین بار پس از این که وحدت سرزمینی ما فروپاشید با حمله اعراب، ما تونستیم این سرزمین رو نه یک پارچه کامل بلکه مفهوم وحدت سرزمینی رو بهش نزدیک بشیم و حکومت‌هایی شکل بگیرن که این حکومت‌ها، که البته من نخستین این حکومت رو طاهریان نمی‌دونم، طاهریان همه خلعتش از آن خلافت بغداده، من جرقه‌ها و تلنگرهای اولیه این حکومت‌های ملی رو صفاریان می‌دونم، در دوره بعد سامانیان می‌دونم، خوارزمشاهیان را مانند سلجوقیان بخشی از اندیشه و خرد ایرانی میدونم، گرچه آلبرسلان، چغریبک، ملکشاه رو شما ترک میدونید، اما اونها در درون اندیشه ترک زندگی نمی کنن، اونها در درون نگاه ایرانی دارن زندگی می کنن. یعنی دوره سلجوقیان دوره تفکر خواجه نظام هست و به همین دلیل خواجه نظام در ابتدای کتاب سیرالملوک میگه چند کس از دانایان را فرمود که در معنی مملکت اندیشه کنند، آنچه را راست هست بفرماییم، آنچه را که نیست. این در معنی مملکت، کل این اندیشه رو شما نگاه میکنید چه در سیر الملوک نویسی و چه در دفتر الوزرا نویسی، کاملا مبتنی بر اندیشه ایرانی است، همچنان که پیش از اون برامکه را هم میبینید که در درون اندیشه ایرانی دارن سخن میگن. خب یه موقع اون زمان هست که اون زمان به نظر من ما یک خانش ازش به دست دادیم، یک خانش ازش به دست دادیم، و اون خانش این بود که ایرانیان دوچار فرمان روایان ترک شدن، فرازی داشتن و بعد فرودی داشتن و مغولان یک پارچه و یک سره اونها رو از بین بردن. ما ممکنه بپرسیم مغولان چگونه به راحتی در چنبره فرهنگ ایران هضم شدن و رام شدن، نه تنها ویرانگری هاشون رو جبران کردن، بلکه دست به ساختن آثاری زدن که ما الان مباهات میکنیم مال اون دوره هست، مباهات میکنیم مال دوره سلجوقی هست. این ناشی از این هستش که ما خانش مستقلی درباره فرهنگ یا به قول فردوسی ادب یا به دیدگاه سهروردی حکمت خسروانی نداشتیم. به قول احمد غزالی، دوباره برمیگردم، آتش پارسی زنده بود، زبانه میکشید. و جالب این هستش که در این دوران بر چه پادشاه چرک و چه وزیر ایرانی این تفکر سیطره داره، یعنی مجبورن ناچارن که در این فضا و در این تفکر زندگی بکنن. و البته سامانیان بیش از دیگران برمیگرده به فارسی نویسی، به اهمیت فارسی نویسی، و من در یک جلسه مستقلی تحت عنوان فارسی نویسی در ایران که الان هم در سایت من هست اونها رو مورد بحث و توجه قرار دادم که چرا سال 420 ابوریحان و ابن سینا دست به فارسی نویسی در حوزه علم و فلسفه میزنن، یعنی هر دو ایران را بر پایه حکمت و خرد میدانن که معتقد هستند با زنده کردن زبان فارسی میتونه این احیا بشه. اگر این رو بگیم، به نظر میاد که ما خوانش درستمون از فردوسی همین هست که او میگوید در این خاک زرخیز ایران زمین، نبودن جز مردمی پاک دین، همه دینشان مردی و داد بود، و از آن کشور آزاد و آباد بود. خب ببینید، این اصلا نمیخواد یه جغرافیا رو بگه، میخواد بگه این تفکر سبب سعادت میشه، آبادانی میشه، دادگری میشه. این مفهوم دادگری مفهوم کلیدی در خواجه نظام هست، و البته آقای طباطبایی به درستی در باب سلطنت و این دادگری تاکید میکنه، چون خواجه نظام تاکید کرد. اما من پورحسن نمیخوام ایران شهری رو در موقف اول حتی فرو بکاهم به صرف قدرت سیاسی. موقف دوم ما درباره اینکه چه مسئله ای رو حل میکنه برمیگرده به تحولات 150 ساله اخیر دنیای اسلام. اینو من خیلی کوتاه عرض بکنم و بعد چند وقت دارم؟ 5 دقیقه؟ ببینید، من با آقای دکتر میری یک بار هم در یک برنامه تلویزیونی و یک بار احتمالاً هم در یک نشستی فکر میکنم برمیگرش به خواجه نظام یاد نخد بود بیان کردیم که اگر میخواییم ایران شهری رو بفهمیم به عنوان یک نظریه رقیب و کارآمد، باید دنیای اسلام رو بفهمیم. دنیای اسلام وقتی من دارم عنوان میکنم، یعنی همه جغرافیا غیر از ایران، حتی ترکیه، یعنی حتی ترکیه امروز هم در درون خلافت واجد اندیشه است، اگر اندیشه باشه. شما ترکیه را نباید در بیرون از نظریه خلافت ببینید، همچنان که عربستان رو میبینید، همچنان که مراکش رو میبینید. این در درون نظریه خلافته. من مرادم از خلافت معنای کهن خلافت نیست، در درون تفکر خلافت هست. در درون تفکر خلافت لوازمی داره، از جمله مهمترین لوازمش گریز و فرار از عنصر خرده که من به خصوص در خرد ایرانی اشاره میکنم، یعنی بر مدار شریعته و در بین محورها و علوم شریعت بر محور صرف فقه هست. پس من حق دارم که بگویم خلافت مساویست با فقه زدگی و این فقه معنای جامع فقه نیست که شما از مستقلات عقلیه حرف بزنید. این فقه کاملا فهم حدیثی و اشعری گونه از فقه را دامن میزنه. خب اگر این گونه باشه، بعد از تلنگرهای سید جمال که به نظر من نه تنها منتهی به عواقب خرسند کننده این نشد، بلکه ناکامیابی های زیادی رو هم در درون دنیای اسلام آورد، ما دو متفکر میبینیم که هر دوتا شاگردان محمد عبدو هستن. خیلی خلاصه میخوام بگم برای این که بتونم عنوان بکنم ما چرا در ایران نیازمند به نظریه ایران شهری با اون ویژگی یا دیدگاه پنجم هستیم. رشید رضا از وهابیت دفاع میکنه، استقبال میکنه، نظریه خلافت رو، نگاه سلفی رو، بازگشت به دوران سلف رو در مقابل همشاگرد همکلاسیش علی عبدالرزاق مصری. علی عبدالرزاق مصری تقریبا به دین به سال نگاه سکولار داره، یعنی معتقد هستش که آنچرا که ما درباره عرصه عمومی و دنیا داریم نگاه میکنیم باید برخواسته از عقل باشه. حجم مخالفت ها با علی عبدالرزاق به گونه ایست از جانب رشید رضا و شاگردانش و حتی از جانب حسن البنا که مجله المنار رو بعد از مرگ رشید رضا او دنبال میکنه و ادامه میده، البته من قائل به تفاوت نگاه حسن البنا با رشید رضا هستم، و بعد در سید قطب و دیگران تا امروز ادامه داره. دنیای اسلام از زمان رشید رضا تا کنون معتقده همه کشورهایی که ما از اینها با عنوان کشورهای مسلمان نام میبریم باید در زیل خلافت بیاندیشن و زندگی بکنن، و مراد ما از اسلامی، از امت، از حکومت این فهمیست که ما عرضه میکنیم، فهم سلفی از قدرت و مناسبات اجتماعی و فرهنگ و فکر. خب جالب این هستش که ممکنه شما بگید آی پور هستن این برمیگرده به دوره اول و دوم. من معتقد هستم هر کس امروزه با الجابری آشنا باشه، الجابری که طرحی را برای آینده برای دنیای عرب و کشورهای اسلامی میده، در درون نظریه عقل عربی فکر میکنه. او میگه ممکن هست دیگرانی مانند پور هستن درباره فارابی مستقل بیاندیشن، ولی فارابی در درون عقل عرب زیست، ابن سینا در درون عقل عرب زیست، همه مسلمانان در درون عقل عرب زیستن. من پور حسن عقل عرب را فاقد عقلانیت میدونم. هیچ ویژگی مثبتی که هم ترازی با اندکی از خردمندی و خرد ایرانی و عقلانیت داشته باشه نمیبینم، پس بنابراین برای آینده ناکارآمد میدونم. پس من دفاع میکنم از نظریه ایران شهری به معنای عقلانیت ایرانی در مقابل چیزی را که امروز دنیای اسلام یک پارچه داره از عقل عربی حرف میزنه. خب به این معنا من اون طرح آیندهم رو که برای آینده هست دارم بیان میکنم. جمله رو تموم کنم با بیانی از نگاه فریدمن در کتاب جهان در 100 سال آینده. آقای دکتر میری چجوری شد؟ آبا همه رو اون برگذاشتن زمان آب نداریم،
آب نخوریم چه زیاد حرف هستن.
بله نه دکتر، الان ما یه جمله تمام میکنم. فریدمن عنوان میکنه اگر ما بخواییم برای 100 سال آینده فکر بکنیم، متشکرم دکتر، چه باید بکنیم؟ میگه از خردی که من با عنوان خرد غربی، خرد ایالات متحده دارم حرف میزنم، باید 100 سال آینده رو سامان بدیم. من پور حسن معتقدم اگر شما دارید از تمدن اسلامی، آینده تمدن اسلامی، کشورهای اسلامی یا ایران و آینده ایران حرف میزنید، ما هیچ راهی غیر از عقلانیت ایرانی نداریم. پس من نظریه ایران شهری رو برمیگردم به نظریه عقلانیت، برای اینکه ما در دوریان پس ما یک پرابلمی داریم، ما یه معضلی داریم به این که آینده رو چگونه سامان بدیم. من معتقد نیستم آینده رو میتونیم در ذیل غرب بودن سامان بدیم، ما آینده رو هم نمیتونیم در ذیل عرب بودن سامان بدیم، ما باید آینده رو بر اساس عقل ایرانی سامان بدیم. خیلی متشکرم. آقای مرادی هم فرمودن که بیاید.
بسیار سپاسگزاریم از جناب دکتر پورحسن به خاطر سخنرانی ارزنده‌ای که بیان کردن. یه جاهایی من اصلاح کنم سخنان جناب دکتر پورحسن رو، جاهایی که به سلوکی‌ها اشاره می‌کنن تأثیر اونا رو کم می‌دونن، در حالی که اینطوری نیست. سلوکی‌ها تأثیر در ایران زیاد داشتن، تو دوره اشکانی به ویژه. و
حرف خودم رو زدم، شما حرف خودتون میدونم. من نظر خودم رو گفتم.
آقا بقایی یافته هایی باستان
شده. نه من هیچ اعتقادی ندارم. آره حالا نظر... یه جلسه باید بشینیم در مورد سلوکی ها من عرض بکنم. بله من عرضم اینه که بله اون نظر من بود. من با تفتون هم این نظر رو بیان کردم.
با این همه سپاسگزارم آقای دکتر. در خدمت جناب دکتر مرادی هستیم.
من جرم خود آقای پورحسنم.
بله
من خودم فکر کنم که با آقای میری گفتم که ما بتونیم یه مقدار خودمونم با هم بحث کنیم که این ویژگی های این خیرت حالا خودتون میشین چه مؤلفه هایی داره. یعنی وقتی که ما داریم میگم عقل غربی، خود غربی ها راجع به این فرموف یا ریزون خیلی بحثایی دارند و بحثایی دیگه الان اومده که این خیرت و چه برشن بار دارد، یعنی حساب جرد دارد و چه ابزاری دارد و چه نمیدونم کومنکاتیف دارد و چه ناس که غربی ها راجبه این عبادی آیا و چه به اصطلاح تسلط دارد و چه رگولاتیف دارد از این چیزا. خب ما وقتی داریم از خرد ایرانی حرف میزنیم، من خودم یه توی حرف من میگم، من پوزیشنی که من دارم میگم خب خرد ما مثلا چه جوری خرد کبیری شکل میگیره، خرد کوهستانی شکل میگیره، نمیدونم اینا شاید خودش یه مبنا داره که بیشتر نزدیک به حرفه آقا آریابنش رو باستان شناسی میکنن. خرد بچه تو همگرایی با طبیعت و جغرافی داره اینجا، این چیزی که من میگم و شما میگم. آقای پورحسن اینا توی بچه اندیشه ای فکر میکنن، یعنی فکر میکنن اندیشه اصله بر هستی و مثلا وقتی گزاره بنویسیم میگم که اندیشه هستیست، نه هستی اندیشه است تو آخرین گزاره. خب ما چون پوزیسون همون آنتروپولوژی ها همین باستان شناسی ایناست، پوزیسون همون به اصطلاح چیه؟ به اصطلاح آنتروپولوژیکه. یعنی وقتی میخوایم توضیح بدیم یه اندیشه را، اندیشه را در بستر یه جغرافی میفهمیم که مثلا بحثای آنتروپولوگ هست. خب اینا هم بخوام یه مقدار بحثایی بکنیم، یعنی الان شما وقتی بگم
پایان چی؟
مطمئن من خودم بحثم که به اصطلاح توش کرد، من یه دفعه هم دیگه همین حالا اندیشه را جری ملک تلق آقای طباطبایی نیست. آقای طباطبایی هم یکی از کسایی نیست که با کوشش و تلاشش این اندیشه ایران شهری های اقداری به قول هم بلوشتن کرده و طرح کرده. ما باید پس مطمئن من قبلا توی برلین هم یه نقد اون جای نوشتم، یعنی گفتم خیلی هم محترم هم که چگونه میتوان تاریخ ایران را نوشت. و این تقریبا هسته ای اون فکری است که من هنوزم خیلی چیزایی نوشتم و سعی کردم آروم آروم درس بدم، چون هنوز پخته نیست برای خودم که درش بیارم. و اینا محوری خودم اینه که ما بتونم اینجا تون اندیشه ایران شهری ها، چون آقای وصلا پور هستن و آقای طباطبایی اینا، اینا توی پوزیسونن، یعنی پوزیسونن که اندیشه اصله است بر هستی و پوزیسونی که ادامش تو بحث سوبژکتیویته شکل میگیره دا اینا، که من هم سعی میکنم به اصطلاح ایمانند یعنی درون موندگار تو بحث اونا بحث بکنم و حالا بحث خودمونا یه رو دیگه فرصت باشه که بتونیم به اصطلاح بحث بکنیم. چون این آغازی به اصطلاح گفتگو اینه که من بتونم رو مبانیه گفتگوی همون آدمی که بحث میکنه گفتگو کنم، نه اینکه بحث خودم رو شروع کنم بگم اونم بحث خودش بگه و بعد هم هیچ گفتگو نشه. پس من ایمانند سعی میکنم که بحث ایران شهری رو بستش بدم و فکر میکنم که بحث ایران شهری برای همین هم اکتیف شده، اکتوئل شده، یه بحث کاملا سیاسی. یعنی ما داریم وارد جهان امروز میشیم، ما میخوایم ببینیم که از دوران مشروطیت تا حالا دولتمون رو چگونه میخوایم درست بکنیم که بر مبنای فرهنگ خودمون باشه و ما میخوایم ملتی باشیم که ما نیز مردمی هستیم و ساخت فکر خودمون رو داریم، نه مثلا حرفای دیگه رو نمیخوایم به صدا تقسیم بکنیم. و اروپا هم در حقیقت توش زندگی آدم بکنم، انگلیس ها و فرانسوی ها، فرانسوی با آلمانی اینا با هم متفاوتن و هر کدومشون کانسپت های خودشون نسبت به شکل دولتشون و شکل جریان مدرنیته خودشون تیجه اگه با بخواهم بحث علمی ها دقیق بکنم. برای همین من اگه بتونیم فکر بکنم که چگونه میتوان این اندیشه ایران شهری رو فلسفید و بتونیم مثلا چیکار بکنیم اندیشه ایران شهری رو بفلسفی بشه که بتونیم چه جوری میشه. این نیاز داره قبل از هر چیز این که من یک منی به عنوان پایه و مبانی فرموله بکنم که این من بتونه وایسه توی گذرگاه اینجا و از این پرسپکتیو به جهان نگاه بکنه، نه از پرسپکتیو منی که توی بلدین وایساد یا تو پاریس وایساد. اینجا وایساد اینجا بگه من اینجا ایستادم. حالا آقای طباطبایی بارها میگه من ایستادم، من نظرم نیست آقای طباطبایی جای وای نستاده، چون وقتی میتونی وای وایسی که رو من وایسی، رو دولت نمیشه وایسا. آقای طباطبایی جای وای نستاده، معلوم نیست کجا وایساده. تو باید بیه منی فرموله بکن که اینجا ایستاده است. و وقتی که این منی بهش میگن من ایرانی، باید ببینی این خصوصیاتش دوران جدید چجوری میخواد شکل بگیرد. ما نمیخوایم تاریخ رو توضیح بدیم به قول نیچه عتیقه شناسی بکنیم ببینیم چی گفته خواجه نظام. ما میخوایم ورود به جهان امروز بکنیم. برای همین من مجبورم مبانی دیگری رو انتخاب بکنم و رو مبانی است. اون مبانی به نظر من این من است. حالا این من چه ویژگی‌هایی داره که میخواد با جهان رابطه برقرار بکنه؟ این من باید قبل از هر چیز بتونه اینجا وایسه و از سنت عرفانی خودمون که جهانه میخواد به اصطلاح حل بشه تو جهان و میخواد به اصطلاح جهانه بگید من نیست و بتونه برساخت بکنه یا برنهاده بکنه، به قولی فیشته زدسم بکنه، بگید من اینجا ایستادم این منه و تو این کوران وایسادم و شروع بکنه به اصطلاح اشکار کنه این خودی رو منه را تأمل کنه دروش. این آغازی آگاهی خودآگاهی ایرانی هست که بتونن بفهمن که این شکافی منه چجوریه، کجا من فاعل میشه، کجا من مفعول میشه، یعنی کجا این منه میتونه به عنوان فاعل عمل بکنه، کجا میتونه مفعول بشه، یعنی من بتونم منی که اینجا وایسادم بتونم سلف رفلکسیون بکنم، یعنی من برگردم ببینم علی کوچولو که مثلا عضو گروه مال چشتر بوده بود، چپی بوده بود، تمالات داعشی داشته و بعد توده شده و اینا چجوری تو این کنام حرکت کرده تا اومدست اینجا نشست. خب این میتونه به عنوان یک من به مفهوم من کوچیک بنویسیم یا من مفهوم بزرگ بنویسیم. یعنی ما تو آلمانی هم میگم ایش، یه وقتی کوچیک مینویسیم یا ایشی بزرگ مینویسیم دیگه. حالا این من تجربی چی تو میتونه به اصطلاح به من ایش بزرگ و بتونه چکا بکنه سلف رفلکسیون بکنه، یعنی شکاف خودش را توضیح بده، یعنی بفهمه که چگونه این من در تناورده یه خودآگاهیش چجوری شکل گرفته و تونسته چکا بکنه آگاهی را به خودآگاهی تبدیل شده باشه. یعنی چون آگاهی آغازه ولی ما میخوایم برسیم به خودآگاهی دیگه و خودآگاهی چگونه میتونه این به اصطلاح ابعاد مختلف من ایرانی یا خودآگاهی ایرانی رو به هم بازتاب بده دیگه، بذار چجوری من تو این تناورده شدم تا اینجا دیگه. وقتی که این منه رو پیدا کرد آغاز میکنه که خودش رو مورد کریتیک قرار بده. غرب میتونه تاریخش رو بنویسه چون که غرب سلف رفلکسیون میکنه، بدون سلف رفلکسیون نمیشه به اصطلاح تاریخ نوشت. ما نمیتونیم تاریخ خودمون رو بنویسیم چون ما نمیتونیم سلف رفلکسیون بکنیم، ما هنوز منامون پنهانه، ما نمیدونیم مثلا خیلی دوستارمون تو دوران انقلاب چی کاره بودن، کسی منی نداره که بیاد بگه آقا من اینجا ایستادم، من داعشی بودم، من گروه مال چشتر بودم، من توده‌ای بودم و من الان اومدم اینجا دیگه. ببینید این آغازی منه که میاد بگه من اینجا ایستادم و به اصطلاح شروع میکنم خودم رو صرف رفت و آغاز میکنه به کنشش هستم. وقتی ما بتونیم تو تاریخمون کنشمون یا هندلونجمون رو بشنس وقتی میخوایم وارد دنیای اند، حالا وقتی اومد اینجا این منه که کنشش تو پروسه تاریخی شناخت و تونست به اصطلاح این منه تناورده بشه به اصطلاح تو تاریخش که حالا خواجه نظام الملکه و همه کنشگران که بودن اینجا این تاریخه، اون وقت آغاز میکنه که این منه میفهمه که غیر من کجاست، غیر من که غیر من میتونه به اصطلاح جهان باشه. حالا جهانه باید تعریف بکنه جه کجا جهانه، کجا ایرانه، نسبت ایران با جهان کجا شکل میگیره مثلا، یعنی من کجا دارم تو فاز ایران حرف میزنم، کجا دارم به اصطلاح تو جهان حرف میزنم و بعد میاد چیکار بکنه این آقا. ببینید واقعا ما میخوایم این معنی رو انجام بده، ما فقط نمیتونیم تو گایسس فسنشاف یا علوم انسانی بحث بکنیم، ما باید علم دقیق تو بحث بکنیم و بفهمم که جهان طبیعت من کجاست و جهان تاریخ من کجاست، چه جوری من دارم تو طبیعت بحث میکنم، چگونه دارم تو تاریخ بحث میکنم، حالا نسبت طبیعت و تاریخ ها چه جوری میخوام شکل بدم. تو پوزه سونی چه آقای پور هستن یا آقای طباطبایی هستن، چه اونجا که طبیعت هست اینا رها میکنن و تاریخ ها با طبیعت هیچی نمیدونن. ما تو پوزیسون همونه چه ما تاریخ ها طبیعت یکی میدونیم تو آنتروپولوژی چه بحث میدونیم. حالا از این طریق جهانه که تاریخ ها شناختیم، ما تازه ازش میتونیم بفکر کنیم که تئوری دولت بازسازی بکنیم، یعنی ببینیم این تاریخ چه جوری شکل گرفت و چطور شد ما داریم تاریخمون رو شکل میدیم و میتونیم تاریخمون رو بنویسیم. خب تمام نقدی که میشد به تاریخ ما بکنیم این است که از دوران مشروطیت تا حالا من ایرانی که آغاز به اصطلاح بیدار شدن میکنه بلافاصله تمرکز میکنه دولت، فکر میکنه دولت درست کنه، یا اون دفعه هم گفتم میخواد به اصطلاح اول دولت اسلامی درست کنه بعد بیاد جامعه اسلامی درست کنه، میخواد اول جامعه دولت مدر درست کنه بعد بیاد جامعه مدر درست کنه. این نقطه یه که به سل من ایرانی توش خطا داره صورت میگه، یعنی من ایرانی باید اول برگرده سلف رفلکسیون بکنه تو خودش و بتونه این گزار تاریخی خودشه که اسمش محمد علیه نمیدونم میاد بشناسد و خداگاه بشه نسبت به خود. روشن فکر ایران از همون اول اومد اون قسمت خودش حمله کرد بهش، گفت یه قسمتش اسلامی بود، گفت من اصلا این نیستم، اون دیگه هم گفت من فقط ایرانیم، این تناوردگی منه که داره چک میگیره، دا هیچ وقت روش نیندیشید و نتونست نظریه پردازی بکنه. برای همین بلا فاصله متمرکز شد رو دولت و این به نظری من همون سنخ جریانی روشن فکری است که آقای طباطبایی و دیگر رو نقد میکنن و بحث آگاهی نیست که تو فقط متمرکز شید من بلا فاصله بیاد تو دولت و ازش تو فعال سیاسی به وجود میاد دیگه، این باید برگرده تو خودش و بتونه ابعاد مختلف وجود خودش رو شکل بده. حالا تازه شروع میکنه به اصطلاح چیکار کردن، همون چی آقای پورهسر هم گفتن به زمان فکر کردن. ببینید تاریخ زمان در تاریخ ما تاریخ زمان قهقراییه، ما زمان برامون به طرف بد شدن پیش میره، تموم میگه تاریخ رو بخونیم اونجا این چیز. ولی از یک دور تاریخ زروانی ها وقتی زمان میگه زمان آینده شکل میگیره، زربانی هم میگن اینا کسی ردم تو اون کتابش گفته ایرانی ها اینا پروروندن و دادنش به یهودی ها و مفهوم امید تو یهودی ها شکل گرفت دیگه، و اونا پروروندن مفهوم امید یهودی ها پروروندن و از طریقش ایده پیشرفت شکل. حالا اگه ما ایمانند فکر کرده باشیم بلا فاصله دکادنس مفهوم پیشرفته، یعنی چگونه ما میخوایم اندیشه پیشرفت رو فرموله بکنیم در مقابل انحطاط. اینا بخش هفت ها بعد اون نقدی که بسید ما تو بردیم به ایشون کردیم ایشون بعدن گفته داره کنتر اندیشه دکادنسی انحطاط اندیشه پیش رفته. ما از طریق بارور کردن زمان آینده میتونیم به اندیشه پیش رفت برسیم، یعنی فکر کنیم ما افق آینده پیش رفت داریم دیگه، تو پوزیسونی من نه تو پوزیسون. وقت اونجا به اصطلاح فاز سوم شکل میگیره، یعنی اون منی که آمد اونجا و مثل عرفا نگفت که من به اصطلاح میخواهم که منحل بشم، شما عرفا منو پیدا میکنن که منحل کنن، یعنی چون میگه فنای فلا بشه دیگه. فیلسوف منشا میگه من اینجا ایستادم زدسل میکنه، میگه من اینجا ایستادم مثلا و به اصطلاح شروع میکنه به اصطلاح چیکار کردن منشا فرم میده، میگه من اینجا ایستادم، من این کارو میخوام بکنم، من میخوام کنش انجام بدم، من میخوام انجام. این اختلافیه که بین فیلسوف و عارف هست، ولی ما منمون رو پیدا میکنیم که چرته هاشم هست میخوام منحل کنیم مثلا. از این زبه بعد بزرگترین چیز که برای من تو ساختار ما نیست تحول تو منطقه. یه دفعه با شما رفته بودیم مشهد گفتم میخوان علوم انسانی دگرگون میکنه، من گفتم امکانات علوم انسانی دگرگون بشه چون شما هنوز در چارچوب منطقه سورید، هنو منطقه به اصطلاح اشپکولاتیو منطقه ترانسدنتال باب نشده. برای همینم طرف به منم چه نقد میکنه میگه که تو چرا میگوی طبیعتو بر ساخت میکنی؟ خب طبیعت تو دوران جدید با اندیشه کانتی بر ساخت میشه، ما که طبیعتو تحت تاثیر سیمولیشن دوباره طبیعتو تحت مدل ریاضی فیزیک سازیم دیگه، بحث دنیای امروز دیگه نه نمیشه که تو طبیعتو ما یه مفهومی دیگه براش میذاری. بعد میشه منطق، ببینید بدون تحول تو منطق که بین تعادل بین به اصطلاح منطقه که یه دفعه آقای جواد میریم گفته بودن که باید امر اجتماع شکل بگیره. امر اجتماع رو نمیشه همین جوری گفت. امر اجتماع واجده یک منطقیه. تحول منطق که کانت شروع کرد و بعد فیشته بستش داد و هگل تو اوج کتابش به نامی ویسنشافت لوگیک بست داده، منطقه سوبژکتیوه، منطقه اشپیکولاتیو سازمان میده دیگه. و این منطقه اشپیکولاتیو به اصطلاح چه کار میخواد بکنه؟ نهایتش به مفهوم برسه دیگه، یعنی بتونه تمدنی ما را بیاردش تو مفهوم، یعنی از به اصطلاح زاین ایرانی شروع کنه، تبدیل به وزن یا ماهیت ایرانی بکنه، از وزن ایرانی تبدیل به مفهوم کنه. حالا مشکلمون چیه؟ چرا ما سنتمون شاعران است و ما تخیلمون قدر روش میکنه؟ و اگه تعادل به اصطلاح تخیل و فهم رو ببینیم، ما خیلی شاعرانه بحث میکنیم. ببینید برای همینم به اصطلاح ما مفهوم توی بحث مفهوم، چرا من با آقای پورحسن علاقه دارم؟ چون تن جز معدود آدم واسه مفهومی بحث میکنه، باقی شاعرانه بحث میکنن. و فارسی هم به اصطلاح چیکار بشه توش مفهوم شکل نمیگیره، چون فارسی که الان اومده پر ریتمه. از بعضا یه آقایی به من نقد کرده بود که کتاب آقای طباطبایی تو اول یا دومش فارسیش بد بود، گفتم بله، چون ایشون کم که اول فلسفی یه مقدار بحث میکرد بعد ریتم داد به متناش، مثلا متن آقای طباطبایی پر ریتمه، یعنی مفهومی نیست، یعنی ساخت مفهومی نداره، نمیشه توش تئوری درست کرد، هی ریتم داره و تمپوی خاصی داره دید. حالا ما باید ببینیم که چگونه همین تعادل بین نیرو تخیل ها و نیروی فهم دگرگون بکنیم تا بتونیم چیکار بکنیم اون منمون که به وجود اومد و بعد که زمان رو بارور کردیم و بعد زمان رو که باور کردیم و بیاریمش تو منطق و منطق تحول بدیم توش، بعد تازه میتونیم بفهمیم که مفاهیم خودمون رو چجوری درست بکنیم، یعنی بتونیم از مفاهیم غربی بیان بیرون و بگیم اینا مفاهیم ماست، ما داریم مفهوم خودمون رو میسازیم و ما داریم چیکار میکنیم؟ تاریخمون رو زید تاریخ غربی نمیخونیم، ما تاریخمون رو تاریخ خودمون میخونیم و این هم مفاهیم ماست که ما برساخت کردیم، کنسوی غیرم کردیم، نمیدونم از این چیزا. اون وقت حالا شروع میشه که چیکار کردن؟ حالا تازه آماده میشه که ما یه نظریه دولت تحت ایران شهری درست کنیم. نظریه آقای طباطبایی بعض وقت تو اون کتابش گفته بود که باید برگردیم به اون به اصطلاح تفسیری نهج البلاغه که مصلحت مرسل را شکل داده. خب ظرفیت هایی که تو ما داریم میگه بخواد این سوژه ایران شکل بگیره، مفاهیمی مثل مثلا مالکیت مشاکه تو فقه هست، آقای هایل فرموله کرده که بعد کم کم ایران ملک مشایی همه میشه و بحث ولایت دیگه نیست، وکالت شکل میگیره. بعد ما میان مجبور میشیم اینا بارورش بکنیم تو اون اندیشه ایران شهری و از اندیشه ایران شهری بتونیم وارد جهان امروز بشیم. ما باید ایده های حقوق بشری بارور بکنیم اگه میخوایم تو دنیای امروز بشیم. پس حالا اگه که اون ایده ایران شهری فقط صرفا روی به اصطلاح دادگریه، عنصر آزادی کجا میشه؟ یعنی ما چجوری میخوایم اندیشه ایران شهری که متکی به دادگریه با عنصر آزادی فرموله بکنیم دیگه؟ یعنی مهمترین بحثی که شما میخواین وارد جهان امروز بشین بحث آزادیه، بحث دادگری نیست. پس ما باید بتونیم تحت این شرایطی که فراهم میاریم بتونیم یک ایده دادگری رو با ایده آزادی بارور بکنیم مثلا، تا بتونیم آغازش باشه که یک تئوری دولت درست کنیم که دولتی باشه متکی به مثلا دادگری و متکی به آزادی. با این ظرفیت هایی که تو ایران شهری ما داریم تاریخ ها به مسابقه عتیق شناسی میخونیم و داریم یه بحثی همچه آقای پورحسن گفتن داریم بحثی سیاسی میکنیم، یعنی داریم بحثی سیاسی میکنیم که آقا فقها ببینید این نیست، تو برو کنار، ما داریم ایران شهری هستیم. خب فقها رفتن کنار، چجوری میخوایم تو دنیای امروز زندگی بکنیم؟ چگونه میخوایم عنصر دادگری با آزادی شکل بدیم؟ ستومن ایرانی میخواد وایساد اینجا تاریخ خودش رو بشناسه، سوژه خودش رو بشناسه، خودش رو مورد به اصطلاح خودش قرار بده و تاریخ تجاربی خودش رو بنویسه دیگه. خب برای همین چون این معنی وجود نداره و این نیست که بتونه تاریخ خودش رو بنویسه، اینجوری میشه که ما نمیتونیم گذشتمون رو وارد تأملات نظریمون بکنیم، شکستمون رو وارد تأملات نظر انقلاب مشروطیت این کارو بکنیم، 28 مرداد انجام بدیم، 42 انجام بدیم. ببینید همه این مسائلی ما همینجور باز مونده و ما یه چیزی هستیم که هزاران تجربه داریم و هی دوباره تجربه رو داریم مزور میکنیم دیگه و ما نمیتونیم تجارب خودمون رو بیاریمش تو سوژه خودمون و بتونیم چیکار بکنیم بر ساختای نظری نسبت به تجارب خودمون بگیم. یعنی من نمیتونم بسنم. اصلا من خودم هم بارها گفتم من خیلی تو آلمان چیزی بعدن هم تجارب خودم رو میرم یاد میگیرم چه تئوریزش بکنم و این آغازی آگاهیه. یعنی آگاهی بر خودآگاهی استواره. یعنی من باید بتونم تاریخ خودم رو اول بنویسم و تاریخ این منی که نه من تجربی است ولی منی که ارتقا میشد به منی به عنوان من ایرانی دیگه. این شرایطی که به نظر من اندیشه ایران شهری که ظرفیت های خیلی زیادی داره به نظر من تا تأمل فلسفی نشه تا نتونه بشه در حد دعواهای ایدئولوژیکی شکل میگیره که همین حالتی است که کوروشم میریم دنبالش و الان هم اندیشه ایران شهری شکل گرفته و همه جلسه میگیریم و 300 تا آدم میره داخل میگه بحث نظری که 300 تا آدم نمیشد بره توش دیگه کجا بحث دنیا رو کجا هابرماس دیتر هریش 300 تا آدم میان تو سالون هستن به جز اینکه وقتی دیدین 300 تا اومدن چیک بزن بگو یه خطایی دارم میکنم که 300 تا اومدن تو سخنرانی. این بحث مالی 300 تا و 400 تا نیست. این بحثا کاملا بحثای نظری نخبه هاست و بلافاصله باید بحث نظری بشه و به نظر من تا ما نتونیم این کارا انجام بدیم یعنی نتونیم اندیشه ایران شهری را بفلسفیم یعنی من ایرانی بتونه چکا بکنه این پروسه تناوردگی خودش را شکل. حالا این بحثی است که من به همیاری با آقای پور حسن و نمیدونم آقای جواد طباطبایی ندارم چه ولی اگه که پوزیسیون خودم رو بدونین پوزیسیون من یه پوزیسیون آنتروپولوژیست یعنی اینه که اندیشه نمیتونه هستی رقم بزنه بسی هستیست که اندیشه را رقم بزنه این آغاز بحث فویرباخه. پس ما میخوام بفهمیم که یک ایران نداریم و ایران در بستر یک جغرافی شکل گرفت. پس باید فکر کنیم که ایران خرد کویریش چه جوری شکل میگیره، خرد کوهستانیش چه جوری شکل میگیره، خرد عشایریش چه جوری شکل میگیره و بتونیم کم کم چیکار بکنیم این جزئیات ها که به اصطلاح در پهنه ایران داره شکل میگیره که چه جوری مختصات یک آدم کویری چگونه. من سعی کردم مؤلفه های این خرد این شکله. ببینید مؤلفه های خرد غربی بلا فاصله چون تو سنت تئولوژیک خودشه یکی خداست بلا فاصله شو میشه به اصطلاح جهانشه روح میشه و جهان دیگه. برای همین این دوگانه ای که تو منطقه غربی هست تحولش تو دوران جدید دوتا خرد شکل میگیره. یکی به اصطلاح خرد پویزیکه که رومانتیکا دنبالشن که کتاب هم زیاد نمیشنن میشن چه پویزش فرموفت. یه خرد ابزاریه که هابس و اینا دنبالش میکنه. اینا دوتا گرایش شکل میگیرد. یعنی یه گرایشی که میره خرد ابزاری میشه بلا فاصله مخالفه رومانتیکا شکل میگیرد که مفتونه طبیعت. اینجا شاید یه خردی شکل میگیرد که الان من تو قسمتی کبیری شد. اینجا بیا اون دوگانه ای که تو سنت ما نیست بین خدا و جهان که پیغمبرمون هم به اصطلاح زن میگرفته تجارت میکرده اینجوری بین این دوتا شکاف نیست. اینجا یه خردی شکل میگیره که به اصطلاح با طبیعت نه مفتونه نه با طبیعت چکار میکنه درگیر میشه دسته. یه تعاملاتی میکنه و حاصلش هم این خرد باقی ایران یا تو این مناطقی کبیری قرنوات اینا یک مختصاتی داره که باید بتونیم این خردا با خردی که اویلر رو نمیدونم هابسای اینا رو داشت تمایزش رو توضیح بدیم مثلا و بتونیم توضیح بدیم که چطوری این خرد با خودش شکل گرفته. برای همین اینجا میشه دو تا پوزیسون تو ایران. یه پوزیسونی که به نظر من آقای طباطبایی و آقای پور هستن و خیلی دوستانی دیگه که اینا میشه پوزیسونی که سوژه و گایستا اینا دارن شکل میدن. یه پوزیسون هم پوزیسون های ما که تاریخ فرهنگی میسازیم و تاریخ فرهنگی ها نه به مفهوم فرهنگ تاریخ فرهنگی که طبیعت است آله یعنی طبیعت جز فرهنگ محسوب میشه. یعنی این یه پوزیسونیه که یه میتونه قوی بشه و اونم یه روایت خاصه هایی داره که اون ولت مسئلش مهمه محیط زیست مهمه آب باد خاک آتش مهمه از این چیزا. ولی من همواره خودم میگم این یه پوزیسیونی خیلی در کران است. اگه حالا بکوبیم روش شاید مثلا 15 سال 30 سال 40 سال دیگه بتونه به اصطلاح یک افق جدید باز بکنه برای چیز و ضمن این چه بدونیم اون بحث که آقای پور حسن و آقای طباطبایی میکنن جای خودش درسته، چون که ما الان در یک منطقه طوفانی داریم زندگی میکنیم، ما باید کم کم دولت ملی برای خودمون درست کنیم، ما باید به اصطلاح چیز داشته باشیم و بتونیم به اصطلاح چیکار بکنیم تو اینجا وایسیم، تو این طوفان ها یک ساز و کاری برای خودمون درست کنیم. و ما با آقای طباطبایی و ایران شهری رقیب نیستیم، ما میتونیم با هم هم افزایی بکنیم، بتونیم به اصطلاح از انباشتی اندیشه بکنیم و این مستلزم اینه که دعوا با فعال سیاسی بیان بیرون، یعنی بتونیم به اصطلاح چیکار کنیم، همو به رسمیت بشناسیم و رفرنسمون رو به توده مردم ندیم. ببینید توده مردم امروز طرفداری اینن، فردا طرفداری اونن. منم مردمو خیلی دوست دارم، شاید امروز من مردمی ترچس زندگی نمیکنه، ولی رفرنس ما مردم نیستن، رفرنس ما استدلال و منطق، نه اینکه ما به همت کلامیون که دائم در گزاره‌های مشهود و محسوس زندگی میکنن، ما در گزاره‌های برهان زندگی میکنیم و میتونیم استدلال. این شرطی است که میشه به اصطلاح چیکار کرد، ایران شهری را فلسفی. حالا چه میشه این کارو بکنیم باید ببینیم آینده چه میکنه. خیلی ممنون.
سپاس جناب آقای دکتر مرادی، بهره‌مند میشیم از سخنان جناب آقای دکتر میری.
خیلی ممنون که تشریف آوردید و خیلی هم ممنون که از سخنان آقای دکتر حسن و دکتر مرادی خیلی ممنون از دو عزیز بزرگوار و از حضار و متشکرم. من عنوان بحث رو نقد ایده ایران شهری گذاشتم و تقریبا بر حول 9 محور هم میخواستم صحبت کنم، البته همه رو بحث نمیدم، بحثم رو مطرح میکنم که اگر توی بحث رو گفته بود اونجا باز بیشتر توضیح خواهم داد. اولین نکته ای که برای من مهمه، شاید یه مقدار سیاق بحث من هم با دو دوست بزرگوار و دو عزیز بزرگوار این مقدار متفاوت باشه، و اونم از این منظر که حالا ایده ایران شهری در تاریخ چگونه بوده و اساساً در تاریخ ایران شهری رو چه در دوره سلوکیان، چه در دوره هخامنشیان، چه در دوره اشکانیان و چه در دوره ساسانیان و حتی در دوره اسلامی ایده چگونه مفهوم سازی شده، چگونه پرداخته شده، که هر کدام در جای خودش مهمه، این محل بحث من نیست. اساسا پرسش من اینه که این ایده ایران شهری که امروز مطرح شده یا داره میشه و در عرصه عمومی داره شکل میگیره، در فضای عمومی داره مفهوم سازی میشه، چه ربطی داره با این واقعیت نظام کنونی ایران امروز؟ یعنی یه موقعی ما داریم این رو بحث میکنیم، میگیم که مثلا فردوسی در شاهنامه وقتی داره در مورد ایده ایران شهری صحبت میکنه اساسا ادب و دادگری رو مطرح میکنه، و یه موقع ارجاع ما شاید به گذشته است یا به امر ماضیه. واقعیت امر اینه که این بحث الان داره در یه بستری شکل میگیره به نام جمهوری اسلامی ایران در سال 1396 در آستانه قرن 15 شمسی یا در بستر قرن 21. این چه ربطی با این وضعیت موجود ما داره؟ این من فکر میکنم یه موضوع مهمیه که باید روش بحث بشه، چرا که حقیقت امر اینه که من این روایتی از ایران شهری رو که در عرصه عمومی داره شکل میگیره رو در ذیل مفهوم کلام روایت میفهمم، یعنی این خودش یه متانارتیوه، مشکلی هم نداره، ولی از این منظر که یه کلام روایته. ولی یه نکته ایه که بسیاری از کلام روایت ها در جهان پسامدرن دوچار بنبست های بسیار جدی شدن و هر جا که کلان روایت مطرح شده شاید در قرن 18 در قرن 19 هم یه سازگاری میتونسته ایجاد بکنه و یک وحدتی میتونسته ایجاد بکنه و میتونسته حالا مثلا در آلمان بیزمارک یه وحدت سرزمینی ایجاد بکنه یا در به عنوان مثال رایش آلمان در ذیل مثلا هیتلر میتونسته یک نظامی رو تشکیل بده و بعد بخواد جهانگشایی بکنه. ولی امروز کلان روایت دوچار ما رو دوچار بنبست هایی هم میکنه و اینجا دو تا مسئله رو میشه مطرح کرد و اون اینه که آیا این ایده ایران شهری قراره که کلان روایت جمهوری اسلامی رو جانشینش بشه، یعنی این روایت، چون خود روایت یعنی جمهوری اسلامی یک کلان روایته، یعنی این که اساساً همونجور که آقای مرادی به درستی اشاره کرد که آقا به عنوان مثال یه ایدولوژی میاد میخواد یک حکومتی بسازه، بعد یه جامعهی بسازه و حتی نه تنها یه جامعهی بسازه، دولت بسازه، جامعه بسازه، تمدن بسازه و اگر مثلا به عنوان مثال اینا رو من به صورت یک اتفاق نمیبینم، یعنی نمیگم مثلا حالا یه چیزی گفته شده، مثلا شما وقتی توی خیابون مطهری میری به سمت قصر بزرگ روی دیوار عکس حالا شهید متوسلیان رو میبینی که میگه آقا ما جهان رو زیر بیرق اسلام خواهیم آورد. خب این یه قرائتی از اسلام سیاسیه یا یک کلام روایتیه که فقط مثلا میگم به این که دولت رو اسلامی بکنه، چمیدونم جامعه رو اسلامی بکنه، منطقه رو اسلامی بکنه، جهان رو اسلامی بکنه، یعنی یک کلام روایتی رو داره مطرح میکنه. حالا پرسش من اینه که این ایده ایران شهری که در خلأ شکل نگرفته، داره در وسط این جامعه و زندگی روزمره ما با مؤلفه ها و مناسبات و معادلات ایران امروز داره شکل میگیره، قرار این کلان روایت جمهوری اسلامی رو جانشینش بشه، که این باید یه پرسشی این مطرح بشه که باز بشه ما بتونیم بفهمیم. اگر این گونه باشه همون جوری که گفتم، این ایده ایران شهری مانند هر کلان روایت دیگری محدودیت هایی رو داره، چرا که معمولا کلان روایت ها این گونه شکل می گیرن که تکثرها و تنوع ها رو به گونه ای به خاطر اینکه یک وحدت ایدئالی رو مد نظر دارن، این تنوع و تکثرها رو باید سرکوب کنن، نمیتونن بدون التفات به این تنوع ها و تکثرها به بست خودشون ادامه بدن. مثلا میگم به عنوان مثال ایده جمهوری اسلامی رو اگر ما نگاه بکنیم یا حتی ایده حالا در جهان اسلام مثلا در کشورهای عربی و حتی نوعهای بسیار میشه گفت مخوفش که امروز ما بهش میگیم داعش و اینها رو نگاه بکنیم، از ابتدا تا به امروز مجبور بوده تنوعها رو به حاشیه برونه. ولی خب حالا به یمن تقریبا حداقل من در مورد ایران میگم در این 40 سال به یمن مقاومت مدنی که در جامعه ایران وجود داشته یه دیالکتیکی بین جامعه و نظام شکل گرفته و این دیالکتیک باعث شده که جامعه ایرانی امروز به یه حد اقلهایی دست پیدا کنه. شما مثلا نگاه کن بسیار از دوستانی که اینجا هستن میدونم که حداقل از موی سپیدی که دارن میشه فهمید که دوران انقلاب و پیش از انقلاب و حتی دوران انقلاب و دوران جنگ دهه 60 و اواخر دهه 50 که مصادف با انقلاب میشه رو تجربه کردن. خب من یادمه، قشنگ یادمه که در اون سالها بسیاری از چیزهایی رو که امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان آرمان خودش مطرح میکنه اون موقع جزو تابوها بود، اون موقع جزو جرم بود. مثلا یکیش همین مثلا ملیت ایرانی، یکیش مثلا این حجابی که امروز بهش میگن حجاب مثلا حجاب بالا
کاکلش پیداست،
کاکلش پیداست. یا به عنوان مثال روابط بین، به عنوان مثال آدم ها تو سطح شهر مثلا، یادم میاد بسیاری از افراد مجبور بودن شاید دو بار سه بار شناسنامه هاشون عوض بکنن. چرا؟ چون همیشه شناسنامه هاشون تو جیبشون بود، باید نشون میدادن که مثلا با هم دیگه زن و شوهر هستن یا خواهر برادر هستن. خب ببین، خیلی تغییرات و خیلی تحولات اتفاق افتاده و این تغییرات و تحولات به دلیل این بوده که جامعه و نظام با اون کلان روایتی که نظام تعریف کرده بود دوچار چالش ها و دوچار میشه گفت تعامل ها و تقابل ها و بعضن شاید تضادهای بنیادینی بود، ولی آرام آرام داره یک اجماعی شکل میگیره و ایده جمهوری اسلامی داره خودش رو به یک گونه ای در سطح جامعه و به یک معنا با یک خانش اجتماعی داره حداقل داره به اونها میرسه یا ما فکر میکنیم داره میرسه. ولی اینجا وقتی یه دفعه ایده ایران شهری مطرح میشه، بدون اینکه باز من ارجاع میدم به گفته‌های آقای دکتر مرادی، بدون اینکه اون تضادهایی که در ایده جمهوری اسلامی بوده به مسابقه کلان روایت، بدون اینکه این تجربه ها رو ما روش بحث بکنیم، روش فحص بکنیم، روش تدقیق بکنیم، تأمل بکنیم، اصلا چه عواملی باعث شد که جامعه دوچار یک همچین تحولاتی شد و حالا که این ایده به این شکل رسیده، در این چارچوب شکل گرفته، چه چالش ها و چه فرصت هایی داره. ولی این ایده ایران شهری به ناگاه یه دفعه مثلا مطرح میشه در عرصه عمومی. من از منظر تاریخیش الان بحث نمی کنم. در ساحت عمومی وقتی مطرح میشه معلوم نیست قرار دوباره جامعه ایرانی بره دوباره حالا به یه دوره مثلا ایرانیت رو منفور میدانست، اسلامیت رو مطرح میکرد، حالا اسلامیت رو منفور میدونه، میخواد ایرانیت رو مطرح بکنه و با دو تا مفهوم مثلا شاه دادگر و فرح مثلا آرمانی و شاه آرمانی و آرمان شاهی همه در یک حالت چی میگن، حالت مفتون، حالت خلصه و مفتون بشیم و خب بله ایران شهری و اینا. این من فهم میکنم نیازمند تأمل. یه نکته دیگه که من فکر میکنم در این بحث میشه مطرح کرد اون اینه که خب به نظر میاد در ذیل مفهوم ایران شهری یه مفهومی از وطن قرار داره. یعنی به نظر میاد ایده ایران شهری در بطن خودش و در بستر خودش داره یک ایده ای از وطن رو میپرورونه. اینجا من حداقل میگم، البته شاید بشه به این لیست اضافه کرد، من 4 تا گرایش یا 4 تا مفهوم از وطن رو همزمان در ایران امروز دارم میبینم، دارم کنار هم دیگه مثل که به مسابقه روایت های موازی در کنار هم دیگه حرکت میکنن، بعضن هم برخی هاشون با هم دیگه ممکنه یک تقارنی پیدا بکنن و بعضن هم مانند خطوط متنافر دارن به زندگی خودشون و یارگیری خودشون در سطح جامعه ادامه میدن. وطن به مسابقه نیشن استیت یا ملت دولت، وطن به مسابقه امت حکومت، وطن به مسابقه یک امپراتوری که مثلا بهش میگن ممالک محروسه، یه تلقی دیگه از وطن داره شکل میگیره، شاید هم به صورت خیلی بلند و گویا و رسا این در گفتمان عمومی مطرح نمیشه، ولی حداقل در صدا و سیما و در بعضی از رسانه ها و حتی بعضا بعضی از بگیم روشنفکران یا اگه روشنفکر نه اساتید دانشگاه این رو بهش اشاره میکنن. وطن به مثابه حرم، حرم اهل بیت، مدافعین حرم، یعنی تا هر جا که حرم هست به نظر میاد که اونجا وطن ماست و مدافعین حرم. این هم نکته ای که حالا این ایده ایران شهری در قالب این یعنی ایده ایران شهری به مثابه یک مدلی از وطن که به نظر میاد به ایده امپراتوری نزدیکتره، در بازی قدرت امروزین ایران اولا جایگاهش کجاست و بعد من فکر میکنم، حالا این نظرمه یا حدس و گمانمه، داره به گونه این ایده ایران شهری به مثابه یک سوروگیت ووم یا رحم اجاره‌ای داره یه نقشی بازی میکنه، چون تمامی نشانه های این فرم از رویکرد ایران شهری در عرصه اجتماعی امروز ایران تا اونجایی که من نشانه هاشو نگاه میکنم، نشانه هاشو دنبال میکنم، حالا مثال هاش زیاده، به گونه نزدیک به گرایش های سلطنت طلبی که البته دو نوع طلبی از سلطنت هم میشه مطرح کرد، یکی سلطنت به مثابه یعنی شاه، شاهنشاهی، یکی هم نوعی از سلطنت که در بستر اسلامی شکل میگیره و مثلا سلطان اسلامی، سلطنت اسلامی. به نظر میاد ایده ایران شهری، چون اگر در بازی قدرت و در بگیم اطلس بازیگران قدرت در صحنه ایران امروز ما نگاه کنیم، کسانی که ایده ایران شهری رو در عرصه عمومی مطرح میکنن عده و عده قدرت به اون صورت ندارن. مثلا حالا اسم نمیخوام ببرم، به عنوان مثال کسانی که ایدئولوگ این ایده هستن در نیروهای نظامی، در نیروهای امنیتی، در ساختار اقتصادی کشور، در ساختار نهادی قدرت جایگاه خیلی سترگی ندارن، ولی میتونن به عنوان ابزاری استفاده بشن برای اینکه یک گذاری صورت بگیره، برای اینکه یک ترانزیشنی صورت بگیره. و اینجا این پرسش پیش میاد که ارتباط هر دوتا فهمی که ما از سلطنت داریم، یعنی هم سلطنت به مثابه شاهنشاهی و هم سلطنت به مثابه سلطان اسلامی، چه ارتباطی با نظام ولایت فقیه در جمهوری اسلامی داره. اینم من فکر میکنم موضوعیه که میشه روش اندیشید و باید روش فکر کرد. چرا اینو میگم؟ یه ارجاعی میدم به تغییر و تحولاتی که تقریبا از دهه 70 خورشیدی به این بعد در مجلس ششم اتفاق افتاد. چون اگر نگاه بکنیم به رویکرد مجلس ششم و کسانی که در مجلس ششم جمهوری اسلامی خیلی فعال بودن، اینا به دنبال تهدید با هی جیم یعنی محدود کردن اختیارات ولایت فقیه بودن، که این پروسه با شکست روبرو شد که از درون اون حرکت به عنوان مثال روی کردی مانند احمد نژاد و حالا اون گرایش در صحنه سیاسی ایران رخ داد. روی کرده دیگر در برابر این به دنبال این رفت که احمد نژاد اساسا دوره اولش تقریبا میشه گفت تا اواسط دوره دومش این رو دنبال میکرد در صحنه سیاسی، به دنبال این رفتن که محدود کنن اختیارات ریاست جمهوری رو و اساسا به گونه ظرفیت جمهوری رو در ایران به مثابه یک پروژه محدودش کنن. و اینجاست که من فکر میکنم تقریبا از اواخر سال 89 خورشیدی به این بر این بحث مطرح میشه که ما چگونه نظام جمهوری اسلامی رو از نظام ریاستی به پارلمانی تبدیل بکنیم و تو این قالب مفهوم سازیش بکنیم. البته همونجوری که همه دوستان میدونن نظام پارلمانی تو دنیا یه معنایی داره دیگه. معمولا وقتی ما میگیم نظام پارلمانی، مثلا میگم انگلیس تو ذهنمون میاد، سوئد تو ذهنمون میاد، و اون به این صورته که مثلا شما یه نخست وزیری داری، ولی این نخست وزیر اینگونه است که دو تا سه تا حزب گردن کلفت توی جامعه حضور دارن و هر کدوم یک کانستیتوئنسی دارن، یک به عنوان مثال مخاطبینی دارن، و فقط هم مخاطبین نه به این معنا که در عرصه اندیشه همگرایش به شما هستن، نه، از منظر اقتصادی به عنوان مثال، مثلا یکی رو بیزنس بزرگ کار میکنه، رو صنایع نظامی و اینها به عنوان مثال سرمایه گذاری میکنه و بعد توی کانتری ساید داره زندگی میکنه، توی به عنوان مثال روستاها داره زندگی میکنه، نه روستا به معنایی که ما تو ایران داریم، بعد این ور به عنوان مثال یکی روی چی میگن بیزنس کوچیک، شاپ و نمیدونم مغازه ها و اینا کار میکنه، و بعد خیلی گراس روت با مردم به عنوان مثال بیشتر در ارتباط، میگن آقا حزب کارگر اینجوریه، حزب محافظه‌کار اونجوریه، خب حزب لیبرال این. خب توی ایران که شما این رو نداری، این چارچوب و این ساختار رو نداری، اساسا وقتی صحبت از نظام پارلمانی میشه به این معناست که خب قرار در ساحت سیاست در ایران نظام احزاب که ما نداره به اون صورت، بعد در مجلس خب وقتی احزابی نداشته باشی یعنی قراره که به گونه ای این بازیگران سیاسی بازی سیاست رو از خیابان‌ها و از بین مردم و از بین آرای مردم ببرن به سمت نخبگانی که در این 14 شکل گرفتن و در اون رأس به عنوان مثال چی بازی سیاست رو تنظیم بکنن و نخست وزیر تبدیل بشه به چیزی مانند وزیر به عنوان مثال بیت یا وزیری که در ذیل منصب به عنوان مثال ولایت فقیه تعریف میشه. اینجا اگر این مطرح باشه اون موقع اگر این نظام پارلمانی شکل بگیره اینجا پرسشی که تو ذهن من هست اینه که این ایده ایران شهری کجای این معادله قرار میگیره، داره رو کدوم قسمت از به عنوان مثال گرایش ها که در جمهوری اسلامی امروز وجود داره اونو تقویت میکنه یا کدوم قسمت رو داره تضعیف میکنه؟ به نظر من اینجا این بحث مطرح میشه که ایده ایران شهری یه جنبه، یعنی یک نگاهی هم به وضعیت اجتماعی یا تغییر زائقه اجتماعی یک توجه خاصی داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه بسیاری از افراد یا حالا نظریه پردازان که دارن این حوزه ایران شهری کار میکنن یا به عنوان مثال تأمل میکنن به این نتیجه رسیدن که برخی اقشار ایرانی از دین سیاسی گریزان شدن، یعنی یک حرکتی در جامعه هستش و این یه محملی ایجاد کرده که از ناسیونالیزم دینی یا از یک اسلام سیاسی که روی ملیت ایرانی هم سوار شده بوده آرام آرام تغییر جهت بده به سمت یک ناسیونالیزم باستانی اقبال پیدا بکنه و از قضا هر دوی اینها، یعنی همون میشه گفت اسلام سیاسی که مسامحتا ما میتونیم بهش بگیم ناسیونالیزم دینی و هم این ناسیونالیزم باستانی، هر دوتاشون ناسیونالیزم مدنی رو به حاشیه و محاق میبرن. یعنی اساسا اون سازوکاری که حالا در این میشه گفت 30-40 سال بین این رقابت که بین جامعه و نظام و تعامل و تعادل و مناسبات و مؤلفه شکل گرفته که یک مقداری از میشه گفت مفهوم مدنی در جامعه شکل بگیره، اون رو چیکار داره میکنه؟ هر دوی این حرکت ها اون حالا در این 3 دهه و 4 دهه این یکی هم که میشه بهش گفت ایده ایران شهری با گرایش های باستانگرایانه داره این رو به محاق میبره. البته یه نکته ای هم اینجا هست و اون اینه که من شخصا معتقدم که آیت الله خامنه ای با تبدیل ولایت فقیه به سلطنت اسلامی همراه نیست، ولی چون در جامعه ما نوعی رویگردانی از دین سیاسی داره اتفاق میفته به نظر میاد در مناسبات قدرت برخی از استراتژیست‌هایی که در نظام هستن بر روی این دگرگونی‌های اجتماعی دارن سرمایه گذاری میکنن، یعنی نسبت به این تغییر و تحولاتی که در جامعه اتفاق میفته نسبت به اینها خیلی هم حالت بی توجهی و بی التفاتی ندارن. مثلا میگم یه نمونش این که به عنوان مثال آیه آخوندی به عنوان وزیر این نظام در کنار به عنوان مثال مثلا ایدئولوگ ایران شهری میشینه و میگه واقعا مثلا نمیدونستم که همچین ظرفیتی در ایده ایران شهری وجود داره و اگر بشه که آدم مثلا یه بنیاد ایران شهری درست بکنه و بعدن به عنوان مثال شما نگاه میکنی مجلاتی مثل سیاستنامه اونم ایران شهری و اون یکی مجله من یه مثال خواستم فقط بزنم، بعد به عنوان مثال این نشان از این داره که نه این یه تغییر و تحول فقط نیست که مثلا حالا یه نظریه‌ای داره اینجا گفته میشه، به نظر میاد نه، یه تغییر رویکردی داره شکل میگیره و این تغییر رویکرد بعضی از بازیگران سیاسی در نظام قدرت به این اقبال دارن، ولی بخشی از نیروهای این منو میاره به روی موضوع نکته هفتم و اون اینه که بخشی از نیروهای فعال نظامی و روحانیت شیعه به دنبال خلق مفهوم جدیدی از وطن هستند، ولی نه اینی که به عنوان مثال ایده ایران شهری رو مطرح میکنه، بلکه اونا از با عنوان وطن به مثابه حرم و در قالب نظامیان در کسرت مدافعین حرم صحبت میکنن. اگر این صحبت‌های اخیر آقای جوادی آملی در دیدار با سرداران سپاه رو بهش نگاه بکنید، اونجا میگه که یعنی این ایده رو به گونه‌ای بست میده و نیاز داریم ما، یعنی به عنوان یک منتقد ما میتوانیم اینها رو به گونه‌ای بازخوانی بکنیم و بعد مفهوم سازی بکنیم. اینم خودش جای تأمل داره. نکته هشتمی که میخواستم بگم اون اینه که آیا در این بستر ایده ایران شهری جایگاهی داره؟ یعنی وقتی در جایی که به عنوان مثال نظامیان در کشور و بسیاری از روحانیون شیعه به دنبال برساخت ایده وطن به مثابه حرم هستن، آیا این ایده ایران شهری میتونه یک جایگاهی داشته باشه؟ باز اینجا من فکر میکنم گفتمان هایی که در این 3-4 ساله اخیر با عنوان روایت تشیع صفوی، یعنی ترجیح دادن روایت تشیع صفوی برخلاف روایت تشیع علوی، اینجا باز خودش یه نکته ای رو ایجاد میکنه و اون اینه که تشیع صفوی اقبالی به سمت امتگرایی نداره و تشیع علوی به عنوان مثال، حالا تشیع علوی و تسنن محمدی به گونه‌ای بود که می‌خواست جهان اسلام رو به یک سمت تقریب ببره، ولی ایده ایران شهری به نظر میاد این قرائتی که از تشیع صفوی داره و اون قرائتی که به عنوان مثال برخی از نظامیان و برخی از روحانیون از وطن به مثابه حرم دارن، اینجا به نظر میاد ایده اینها با همدیگه یک همپوشانی هایی هم پیدا میکنه. نکته آخری رو که میخواستم بگم اینه که این ایده یا ایده ایران شهری فقط در ساحت نظر و ایده سازی برساخت نمیشه، بلکه داره تلاش میکنه در قالب یک نظام معنایی خودشو بازسازی بکنه و حداقل بر حسب مطالعات میدانی که خود من انجام دادم و با میشه گفت بازخوانی انتقادی از گفتگوها، مقالات، نوشته ها و دیالوگ هایی که در سایت ها و کانال ها و تالار های گفتگویی که مربوط به حالا میشه گفت این حرکت یا این به عنوان مثال روی کرده هست، به نظر میاد این روایت در ساحت های باورمندسازی و حتی کالت میکینگ یعنی آئین سازی های فرقه ای هم حرکت میکنه و مثلا من با کوروش به مثابه یک شخصیتی که در 2700 سال پیش 2600 سال پیش نمیدونم به عنوان مثال بابل رو فتح کرد و بعد پیروان حضرت موسی رو آزاد کرد، انسان بزرگی بود، یا همون گونه که علامه طباطبایی میگه ذوالقرنین بود که در قرآن هم ازش شده، من با اون کار ندارم، ولی این کوروشی که داره برساخته میشه در ساحت عمومی ایران امروز و رایش سازی و بعد حکیم و فرزان سازی از ایدولوگ ها، به نظر میاد اینا نمونه های اجتماعی این دستگاه باورمندسازی هست که اگه هر کی با اینا مخالفت کنه صرفا با یه ایده مخالفت نکرده، بلکه با یک آیین نوین شهریاری در افتاده است. از این منظر من ظهور این جنب و جوش، نمیگم هنوز جنبش، چون شاید هنوز یه جنبش نشده، این جنب و جوش شهری رو اگر بخوام مورد مطالعه قرار بدم، یعنی حالا اون ایده ایران شهری که آقای پورحسن گفت، آقای دکتر مرادی گفت و بعد این بحثی رو که در مورد ایده ایران شهری خودم مطرح کردم، بچه دیگری از این ایده ایران شهری به مثابه یک پروبلماتیک اجتماعی، به مثابه یک مسئله اجتماعی اگر بخوام مورد بحث و گفتگو قرار بدم و نقدش بکنم، این رو در قالب نیو ایج ریلیجیس موومنتس میبینم، یعنی در قالب جنبش های نو دینی که به عنوان مثال حالا در زبان جامعه شناسی به اینا میگن که نوعی از پاگانیزمه، یعنی نوعی از بدعتهاییه، مثلا در مسیحیت بوده که سعی میکنه مثلا بره به پیش از مسیحیت برسه و میگه تمامی بدبختی های مثلا به عنوان مثال اروپا از این بوده که مسیحیت برش غالب شده. در اینا هم نوعی از گرایش های پاگانیستی و نیو ایج ریلیجیس موومنت در این میشه گفت کالت یا در این نوع آیین ها دیده میشه، که اینم از این منظرم میتواند مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. خسته نباشید.